خب تصور کنید ایرپادای اپل رو گذاشتید توی گوشتون.
آره، همون کار همیشگی که هر روز میکنیم.
دقیقاً، اما این بار یه فرق بزرگ داره. اونا فقط صدای محیط رو نمیشنون، بلکه دارن کل اتاق رو تماشا میکنن. یه جفت دوربین پنهان روی گوش شما که بیوقفه دارن محیط رو اسکن میکنن.
راستش اولین چیزی که با شنیدن این حرف به ذهن آدم میرسه یه کابوس وحشتناک حلیم خصوصیه.
100%. ولی خب اپل روی این موضوع حساب باز کرده که شما قراره به دوربینی اعتماد کنید که حتی نمیتونید زاویه دیدش رو ببینید. امروز 18 آگوست 2026 هست و ما یه بسته خبری خیلی ویژه از رسانه تکین گیم روی میز داریم.
و مأموریت ما تو این واکاوی جامعه امروز اصلا این نیست که فقط خبرها رو مثل یه بولتن بخونیم. میدونیم ما میخوایم لایه‌های زیرین رو بشکافیم.
آره، قراره ببینیم وقتی سرعت تکنولوژی از توانایی درک ما سبقت میگیره چطور میشه.
دقیقاً. میخوایم ببینیم این سرعت چطور مرزهای فیزیکی رو تو اعماق اقیانوس‌ها یا فضا میشکنه و همزمان مرزهای اخلاقی ما رو تو بحث حریم خصوصی به چالش میکشه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. از همین ایرپادهای دوربیندار اپل شروع کنیم تا برسیم به اقیانوس هند و ایستگاه فضایی. وقتی خبر این دوربینای پنهان داخل گوش رو خوندم، راستش بلا فاصله یاد عینکای هوشمند متا افتادم.
آها، همونایی که مردم یواشکی باهاش از بقیه فیلم میگرفتن و کلی جنجال شد.
آره، دقیقاً همونا. حالا اپل میخواد همون کار رو روی هندزفری های ما انجام بده. آخه چطور ممکنه این تبدیل به یه ابزار جاسوسی نشه؟
ببین، تفاوت خیلی مهمی تو نوع سخت افزاری که این دوتا شرکت استفاده میکنن هست. دوربین های عینک متا از نوع RGB هستن.
یعنی مثل همین دوربین گوشی های خودمون.
دقیقاً، تصاویر رو با رنگ های واقعی و جزئیات ثبت میکنن که مثلا بتونی تو شبکه‌های اجتماعی پست کنی. اما دوربینی که اپل داره روی ایرپاد توسعه میده یه دوربین مادون قرمز یا اینفرارد هست.
چه جالب، پس اصلا برای عکاسی نیست.
نه، اصلا برای ثبت خاطرات ساخته نشدن. اونا قرار چشمای سیستمی باشن که اپل اسمش رو گذاشته هوش بصری.
صبر کن، هوش بصری دقیقاً چطور کار میکنه؟ اگر سنسور عکسای رنگی نمیگیره، پس چطوری محیط رو میفهمه؟ مثلا من به یک کتاب نگاه میکنم و از سیری میپرسم این چه کتابیه؟ سیری از کجا میفهمه؟
خب دوربین مادون قرمز در واقع یه نقشه سه‌بعدی و نقطه‌ای از محیط اطرافت میسازه. پستی و بلندی‌ها و هندسه اشیا رو تشخیص میده. وقتی تو از سیری سوال میپرسی، این دوربین اطلاعات فضایی رو جمع میکنه و با داده‌های دیگه‌ای که سیستم داره تطبیق میده.
آها، پس خروجیش بیشتر شبیه یه سری مختصات ریاضیه تا یه عکس واضح از چهره آدما.
100%. همینطوره.
میدونی این من رو یاد یه دستیار نابینا میندازه که به جای دیدن رنگ‌ها با لمس کردن و درک حجم اشیا میتونه محیط رو بشناسه.
تشبیه خیلی دقیقی بود.
ولی خب بیا واقع‌بین باشیم. حتی یه نقشه سه‌بعدی از محیط خونه من هم اطلاعات به شدت حساسی حساب میشه. اگه این سنسورها مدام در حال اسکن کردن باشن و داده‌ها رو بفرستن رو اینترنت، ما چطور میتونیم احساس امنیت کنیم؟
اینجاست که اپل رفته سراغ یه رویکرد مهندسی به اسم حریم خصوصی در مرحله طراحی. میدونی تو دنیای نرم افزار ما معمولاً حریم خصوصی رو مثل یه وصله میبینیم.
یعنی محصول رو میسازن، بعد یه تیک تو تنظیمات میذارن که مثلا داده ها رو محدود کنن.
دقیقاً. ولی تو این رویکرد جدید امنیت تو همون سخت افزار قفل میشه. اپل اومده یه چراغ LED خیلی کوچیک روی ایرپادا گذاشته. به محض اینکه دوربین برای تحلیل محیط فعال بشه، این چراغ به صورت سخت افزاری روشن میشه.
چه جالب، یه جزئیات خیلی بامزه‌ام تو منابعمون بود در مورد پردازش محلی. یه پیام خطای صوتی تو این ایرپادا هست به اسم تشخیص مو.
آره، این خیلی ایده هوشمندانه ایه.
یعنی اگه موهای بلند کاربر بیاد روی لنز دوربین رو بپوشونه، پردازنده متوجه میشه و تو گوشت میگه موهات رو کنار بزن.
و نکتهش اینه که برای فهمیدن این موضوع اصلا نیازی نیست عکسی به سرور ابری فرستاده بشه.
دقیقاً، پردازش همونجا روی تراشه کوچیک داخل ایرپاد انجام میشه.
به این میگن محاسبات لبه یا edge computing، وقتی داده ها روی خود دستگاه پردازش بشن و فقط نتیجه نهایی بره رو سرور، خطر نشت اطلاعات تو مسیر اینترنت به شدت میاد پایین. این یه نمونه عالی از پیشگیری فعالانه است.
خب وقتی شرکت ها پیشگیرانه عمل میکنن نتایج خوبی هم میبینیم، اما میخوام این بحث رو وصل کنم به یه ابزار دیگه که شدیداً با بچه ها و نوجوان های ما درگیره. شرکت اوپن ای آی به تازگی نسخه خاص از چت جی پی تی رو برای نوجوان های 13 تا 17 ساله منتشر کرده.
آره، نسخه ای که حالت مطالعه یا استادی مود داره.
درسته، با کلی فیلترهای امنیتی. اما راستش یه سوال بزرگ اینجا پیش میاد. نوجوان‌ها الان 2 ساله دارن از همین نسخه‌های معمولی برای حل تکالیف و تقلب استفاده می‌کنن. آیا این کار اوپن ای آی فقط یه تلاش برای فرار از شکایت‌های قانونی نیست؟ انگار تازه فهمیدن چی ساختند.
ببین، این همون انتقادیه که رسانه‌های تخصصی مثل تک‌کرانچ هم مطرح کردن. اونا میگن این کار باید ماه‌ها پیش انجام می‌شد، ولی با این حال نباید تفاوت ساختاری این حالت مطالعه رو نادیده بگیریم.
مگه معماریش فرق داره؟
خیلی زیاد. تو حالت عادی مدل زبانی جوری تنظیم شده که سریع‌ترین و کامل‌ترین جواب رو بهت بده، ولی تو حالت مطالعه سیستم دستورالعمل‌های متفاوتی داره و نقش یه معلم سقراطی رو بازی می‌کنه.
معلم سقراطی یعنی به جای ماشین جوابدهی میشه ماشین سوال پرس؟
دقیقاً. مثلا فرض کن یه دانش آموز میپرسه جواب این معادله فیزیک چی میشه؟ هوش مصنوعی جواب رو نمی‌نویسه، معادله رو میشکنه و میپرسه خب برای حل این اول باید فرمول سرعت رو پیدا کنیم. یادت هست فرمولش چی بود؟
چه جالب. پس اینطوری بار شناختی دوباره میفته رو دوش مغز انسان و تفکر انتقادی پرورش پیدا میکنه.
آره. در کنار این فیلترهای ایمنی هم به شدت تقویت شدن. اگه کاربر در مورد آسیب به خودش سوال بپرسه، سیستم سریع واکنش پیشگیرانه نشون میده و ارجاعش میده به منابع کمک رسانی.
خب پس اینجا دو تا شرکت رو دیدیم که سعی کردن مسئولیت پذیری نشون بدن، اما اگر شرکتی مثل متا با اون همه عظمتش نتونه حتی تبلیغات پلتفرم خودش رو کنترل کنه چی؟
رسیدی به اون گزارش تکان دهنده مجله وایرد.
دقیقاً. تو منابعمون این گزارش بود که نشون میده متا تو شبکه‌های اجتماعیش داشته تبلیغ اپلیکیشن هایی رو نشون میداده که کارشون ساختن دیپ فیک های غیر اخلاقی از آدمای واقعیه.
و جالبه که این اپلیکیشن ها حتی روی اپ استور اپل هم بودن.
آره، بدتر از همه این که یکی از این تبلیغات با وقاحت تمام اومده از تصویر جعل شده یه سیاستمدار برجسته آمریکایی استفاده کرده. آخه چطور ممکنه پیشرفته ترین پلتفرم تبلیغاتی جهان اصلا متوجه این قضیه نشه؟
خب برای درک این فاجعه باید ببینیم الگوریتم های بررسی تبلیغات اصلا چطور کار میکنن. ببین، متا روزانه میلیون ها تبلیغ دریافت میکنه.
که قطعا آدما نمیتونن دونه دونه چکشون کنن.
دقیقاً. پس سیستم خودکاره. این سیستم ها شبیه گیت های الکترونیکی کنترل پاسپورت تو فرودگاه ها هستن. اونا کدها و حساب بانکی تبلیغ دهنده رو چک میکنن که از نظر قانونی مشکلی نداشته باشه.
آها، ولی توانایی درک عمیق محتوای اون عکس یا ویدیو رو ندارن.
100%. تشخیص یه ویدیوی دیپ فیک که با هوش مصنوعی ساخته شده از یه ویدیوی واقعی برای این گیت ها خیلی سخته. اونا فقط پاسپورت رو نگاه میکنن، کاری ندارن داخل چمدون مسافر چه بمب ساعتی پنهان شده.
این تشبیه فرودگاهت عالی بود، اما راستش چیزی که من رو واقعا متعجب میکنه زمان بندی به شدت کند این شرکت هاست. ماجرا از اوایل آگوست شروع میشه، وقتی روزنامه ایندیپندنت این اپلیکیشن ها رو افشا میکنه.
آره، و تازه اواسط آگوست اپل چند تایشون رو حذف میکنه.
ولی متا همچنان داره با خیال راحت براشون تبلیغ میره، تا اینکه 18 آگوست خبرگزارهای مجله وایرد مستقیماً با متا و اپل تماس میگیرن و تازه اونجاست که اپل حسابشون رو مسدود میکنه و متا تبلیغات رو میکشه پایین.
خیلی عجیبه.
سوالم اینه، اگه سیستم‌های میلیارد دلاری شما نیازمند اینه که یه خبرنگار تلفن رو برداره و بگه هی دارید تو پلتفرمتون محتوای مجرمانه پخش می‌کنید، خب یعنی معماری این سیستم‌ها از اساس ایراد داره.
این همون نقطه ضعف بزرگ تو سیستم‌های نظارتی واکنشی هست. وقتی بیزینس مدل تو بر اساس سرعت پخش تبلیغات باشه، اولویت اولت انتشاره نه پیشگیری.
پس با فرض بیگناه بودن محتوا میرن جلو.
دقیقاً. و وقتی پای دیپ فیک وسط باشه، این تأخیر فاجعه باره. تو سالی که دنیا درگیر انتخابات‌های حساسه، استفاده از این ابزارها برای جعل هویت سیاستمدارها میتونه واقعیت‌ها رو کامل دستکاری کنه.
آره، و وقتی صحبت از تقاطع تکنولوژی و سیاست میشه، ماجرا فقط به دیپ فیک ختم نمیشه. گزارش رویترز یه پرونده خیلی پیچیده رو باز کرده که مرزهای ژئوپلیتیک و دنیای دیجیتال رو کلن به هم گره زده.
داستان اون پروژه رمزارزی؟
دقیقاً. پروژه World Liberty Financial که مورد حمایت دونالد ترامپه. این پروژه داره با یه پلتفرم مستقر تو هنگ کنگ به اسم World Cloud همکاری میکنه. حالا چرا این خبر ساز شده؟
چون World Cloud یه هاب برای ارائه مدل‌های هوش مصنوعیه.
آره، و از 9 مدلی که ارائه میده، 43 تاش متعلق به شرکت‌های بزرگ چینی مثل بایدو و علی بابا هست.
ببین این مسئله تضاد عمیق رو تو سیاست‌گذاری کلان نشون میده. اگه بخوایم کاملاً بی‌طرفانه به ماجرا نگاه کنیم، سیاست امنیت ملی آمریکا تو سالهای اخیر خیلی تلاش کرده دسترسی هوش مصنوعی چین رو به بازارهای غربی محدود کنه.
دلیلشون هم نگرانی از سرقت مالکیت معنوی و دسترسی دولت چین به داده هاست.
دقیقاً. اما از اون طرف تو دنیای بیمرز رمزارزها یه پروژه مالی با حمایت چهره‌های سیاسی آمریکا به راحتی داره با پلتفرمی کار میکنه که دقیقاً همین تکنولوژی‌های محدود شده رو ارائه میده.
من میخوام مکانیسم این اتصال رو دقیق تر بفهمم. وقتی این پروژه با مدل‌های چینی کار میکنه، این یعنی سرورهای چینی فیزیکی اومدن آمریکا یا داده‌ها چطوری دارن جابجا میشن؟
نه، اصلا اتصال فیزیکی نیاز نیست. همه چیز از طریق API یا رابط‌های برنامه نویسی انجام میشه. کاربر درخواستی میده، این درخواست مثل یه پکت داده اینترنتی میره هنگ کنگ رو سرورهای World Cloud.
و از اونجا میره سرزمین اصلی چین رو سرورهای بایدو.
آره، پردازش اونجا انجام میشه و نتیجه همین مسیر رو برمیگرده.
پس این اتفاق خیلی خوب نشون میده که تو دنیای درهم تنیده امروز، تلاش برای کشیدن یه دیوار ضخیم دور اینترنت چقدر پر از تناقضه.
کاملا ناکار آمده.
تو نمیتونی از یه طرف قانون بذاری، از اون طرف یه سیستم مالی با چند خط کد به هر سروری تو دنیا وصل بشه. مرزهای سیاسی تو دنیای API ها اصلا معنی ندارن.
و این همون چالشیه که الان تمام رگولاتورهای دنیا باهاش درگیرن. زنجیره تأمین دیجیتال خیلی پیچیده شده.
خب، بیایید از این کلاف سردرگم مرزهای سیاسی و الگوریتم‌های پر از باگ روی زمین فاصله بگیریم. میخوام ببرتون جایی که تنها قوانینی که باید رعایت بشن، قوانین بیرحمان فیزیک هستند.
بریم تو فضا.
دقیقاً. تو دنیای فیزیکی مهندسا دارن کلمه غیر ممکن رو باز تعریف میکنن. شرکت SpaceX یه کار خارق‌العاده کرده. اونا لاشه سفینه استارشیپ یعنی شیپ 40 رو بعد از 24 روز سرگردانی تو امواج اقیانوس هند از آب بیرون کشیدن و تا جزیره کریسمس بکسل کردن.
این یه دستاورد مهندسی واقعا بزرگه. اگه یادت باشه سفینه قبلیشون شیپ 39 خیلی زود بعد از برخورد با آب کاملا منفجر شد. استارشیپ یه سازه 52 متریه.
آره، حتی خود ایلان ماسک هم قبل از عملیات گفته بود شانس بازیابی این لاشه خیلی کمه.
ولی تیم مهندسیشون این کار رو ممکن کرد.
چیزی که ذهن من رو خیلی درگیر کرده دلیل این میزان از هزینه است. ببین، فرض کن داری یه تصادف ماشین رو بررسی میکنی. سنسورها همه چی رو بهت میگن، سرعت، فشار، دما. تو میلیاردها داده کامپیوتری داری.
خب.
ولی SpaceX به جای اینکه فقط اون نمودارها رو بخونه، رفته یه تیکه آهن‌پاره رو از ته اقیانوس کشیده بیرون که با دست لمسش کنه. وقتی تلمتری دارن، چه نیازی به بررسی فیزیکی لاشه بود؟
جواب این سوال تو قلب فلسفه‌ای به اسم مهندسی مبتنی بر سخت افزار یا هاردویر دریون هست. ببین، سنسورها فقط یه روایت عددی از ماجرا بهت میدن. وقتی یه سفینه با اون دمای وحشتناک وارد جو میشه و محکم میخوره به آب،
سنسور نمیتونه بهت بگه دقیقاً کجای فلز ترک خورده.
دقیقاً. نمیتونه بگه کاشیهای سپر حرارتی دقیقاً از کدوم نقطه شروع کردن به خرد شدن تو اون آب شور. بررسی فیزیکی به مهندسا اجازه میده مدل‌های کامپیوتریشون رو با واقعیت خشن فیزیک کالیبره کنن.
پس لمس کردن این لاشه میتونه ماها زمان شبیه‌سازی رو کم کنه. خیلی شگفت‌انگیزه که مرز تکنولوژی آخرش میرسه به لمس فیزیکی مواد.
100%.
و حالا که بحث تسخیر فضا شد، باید بریم به ارتفاع 400 کیلومتری زمین، ایستگاه فضایی بین المللی. دقیقاً تو همین روز 18 آگوست، 282 راهپیمایی فضایی تاریخ این ایستگاه انجام شد.
با حضور سوفی آدنو و آنیل منون.
آره، سوفی اولین زن فرانسوی از آژانس فضایی اروپا بود، همراه با آنیل منون از ناسا. اونا رفتن بیرون تا یه آنتن خراب رو جدا کنن.
اگر به شرایط این راهپیمایی‌ها دقت کنیم واقعا وحشتناکه. این دوتا بیش از 6 ساعت تو بیوزنی و خلا کار کردن. اونجا تو نمیتونی راحت یه پیچ رو باز کنی.
لباسا تحت فشارن دیگه.
آره، حرکت دادن انگشتا با اون دستکش‌های ضخیم کلی انرژی فیزیکی میخواد. راستی برای نظم مأموریت آنیل منون لباسی با خطوط قرمز پوشیده بود که نشون بده لیدر مأموریته.
و سوفی لباس سفید بدون نشان داشت. تو منابعمون نوشته بود که اونا موفق شدن آنتن خراب رو جدا کنن، ولی زمانشون تموم شد و نرسیدن آنتن جدید رو نصب کنن.
همین نشون میده کار تو فضا چقدر غیر قابل پیشبینیه.
آره، ولی چیزی که توجه من رو جلب کرد تضاد این اتفاق با اون داستان هوش مصنوعی چین بود که الان بررسی کردیم. این پایین روی زمین دولت‌ها سر اینکه داده از کدوم سرور رد میشه با هم میجنگن و تحریم میذارن،
ولی اون بالا تو خلا؟
آره، اون والا ناسا و آژانس فضایی اروپا ده هاست دارن با هم کار میکنن و جون فضانورداشون رو بی قید و شرط میسپارن دست هم.
واقعا مشاهده دقیقی بود. ایستگاه فضایی نماد اینه که پروژه‌های عظیم بشری نیازمند همکاری فراگیر هستند. فضا اونقدر بی‌رحمه که اصلاً مجالی برای رقابت سیاسی نمیذاره. اونجا فقط بقا و پیشرفت علمی مهمه.
چه سفر عجیبی داشتیم امروز. از اون سنسور مادون قرمز ایرپاد که قراره با احتیاط مراقب حریم خصوصی ما باشه، تا الگوریتم‌های کند متا که نمیتونن دیپ فیک رو به موقع تشخیص بدن.
و از مرزهای محو شده بین آمریکا و چین تو رمزارزها تا تلاش بشر برای بیرون کشیدن یه سفینه از آب.
آره، و باز کردن یه پیچ تو فضای بیکران. اگه بخوایم همه اینا رو بذاریم کنار هم، پیامش خیلی روشنه. تکنولوژی به خودی خود اراده‌ای نداره. نه خوبه، نه بد. معماری اولیه و طراحی ماست که تعیین میکنه چطور عمل کنه و همکاری ماست که مشخص میکنه به نفع بشریت میشه یا به ضررش.
و این یه پرسش حیاتی رو برای شما، یعنی شنونده این واکاویه، ایجاد میکنه. آیا شما مکانیزم ابزارهایی که هر روز استفاده میکنید رو میشناسید؟ وقتی کنترل حریم خصوصیتون رو میسپارین به یه الگوریتم، میدونید چطور داده های شما رو پردازش میکنه؟
تو این دنیای پرسرعت آگاهی دیگه یه سرگرمی نیست. تنها راه برای محافظت از خودتونه.
دقیقاً.
و برای پایان این واکاوی جامع، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو تو ذهن شما بکارم تا روش فکر کنید. ما امروز دیدیم که شرکتی مثل اپل تمام تلاشش رو میکنه تا با یه چراغ LED چند میلیمتری به ما اطمینان بده که دوربینا فقط با اجازه ما کار میکنن.
و از اون طرف دیدیم دیپ فیک چطور واقعیت رو دستکاری میکنه.
آره، حالا سوالم از شما اینه، تو آینده خیلی نزدیک که دوربین ها به اندازه یه دکمه تو تار و پود لباس ها و عینک های ما پنهان شدن و هوش مصنوعی میتونه هر صدا و تصویری رو بی نقص جعل کنه، آیا قرار تمام اعتماد ما به مفهوم واقعیت و حریم خصوصی فقط به روشن یا خاموش بودن یه چراغ الیده کوچیک وابسته باشه؟
خیلی ترسناکه.
اگر روزی اون چراغای کوچیک به خاطر یه نقص فنی از کار بیفتن یا هک بشن که همیشه خاموش بمونن، ما چطور میتونیم تو دنیایی که همه چیز داره ما رو تماشا میکنه احساس امنیت کنیم و واقعیت رو از توهم تشخیص بدیم؟
سوالیه که واقعا جای فکر داره.
ممنون که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. به این سوالات فکر کنید، مراقب اون چراغای کوچیک باشید تا بعد.